دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. هفته گذشته در آستانه آغاز سومین سالگرد حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، سه چهره شاخص معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد 1388، فرزندان این سه به دادسرای اوین احضار و پس از بازجویی آزاد شدند. به گفته نرگس موسوی، یکی از سه فرزند میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، ماموران بیانیه اخیر مشترک فرزندان سه چهره مخالف دولت را مصداق نشر اکاذیب دانستند. او همچنین در گفتگو با وبسایت کلمه بازتاب دهنده نظر حامیان میرحسین موسوی افسوده فشار ماموران بر او به جدایی او و همسرش انجامیده و رفتار ماموران با او، فرزند خردسالش و دو خواهر دیگرش زهرا و کوکب و داماد خانواده خشونت‌آمیز بوده و شامل اهانت و تهدید شده. در کنار این رویدادها، دو روحانی ارشد، آیت الله سید محمد علی دستغیب و آیت الله بیات زنجانی، به علاوه عبدالله نوری وزیر کشور، در اولین دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی گفته‌هایی در اعتراض به حصر سه چهره یاد شده بر زبان آوردند. همچنین علاوه بر کارزارهای فعالان سیاسی ایرانی برای رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، بر روی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و همچنین در میان ایرانیان حامی جنبش سبز در مالزی، هفته گذشته موج اعتراض به حصر این سه از مرز ایران گذشت. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به حقوق بشر در ایران، ماینا کیای، گزارشگر ویژه همین سازمان در امور حقوق آزادی تجمع و گردهمایی مسالمت‌آمیز، کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، الستر برت، وزیر خارجه بریتانیا و لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، هر یک به گونه‌ای به ادامه حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اعتراض کردند و خواستار پایان دادن به آن شدند. وضعیت حقوقی حصر این سه و شباهت و تفاوت با حصرهای قبلی در ایران بعد از انقلاب، به ویژه حصر آیت الله فقید حسین علی منتظری، موضوع این هفته برنامه دیدگاه هاست. میهمانان این برنامه: احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری در قم، محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی در لندن، و اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاریس. آقای امیر ارجمند، سال گذشته که اولین سالگرد حصر آقای موسوی، خانم رهنورد و آقای کروبی بود، از افزایش فشار بر این سه تا این حد خبری نبود. امسال در دومین سالگرد حصر این سه چرا وضع فرق کرده؟
من فکر میکنم که به هر حال 4 سال طول کشید تا حکومت فشار خودش رو بر مردم وارد بکنه. در این 4 سال هیچ توفیق اساسی و جدی نداشتن. بعد از خلاصه 2 سال از فشارها، آقای موسوی و کروبی مردم رو در 25 بهمن به تظاهرات فراخوندن که مورد استقبال میلیونی مردم قرار گرفت. 2 سال دیگه باز فشارها ادامه پیدا کرد و دیدن که مردم از موازه خوش نقب نشی نکردن، هرچند تظاهرات وسیع خیابونی نبود ولی مردم مطالباتشون سر جاش است. به همین خاطر هستش که الان در یک وضعیت بسیار بحرانی قرار دارن. اختلافات درونی بسیار مهم و اساسی دارن و این فشارها به خاطر این هستش که به مردم اعلام بکنن که به فکر تغییر تحولی نباشن. در این حال انتخابات آینده در راه است. اینکه هیچ کسی آمادگی کاندیداتوری نداشته باشه فرد معتبری، به خاطر اینکه اونها اجازه چنین کاری نخواهند داد، بیشتر سعی کردن که اختلافات درونی خودشون بپوشونن و همچنین یک پیامی رو به خانواده ها، به فعالان جنبش سبز و فراتر از اون به مردم ایران برای انتخابات آینده بدن.
آقای تقی کروبی، شما از مبنای قانونی حصر پدرتون و آقای موسوی و خانم رهنورد خبر دارید؟ حکمی در کار بوده؟ مرجعی که دستور حصر رو داده کی بوده؟
من اجازه بدیم ارجاع بدم به سخناتی که آقای جنتی در 29 بهمن 89 در نماز جمعه بعد از حضور مردم در 25 بهمن صحبت کردن بگم. آقای جنتی هم دو طرفیت از حاکمیت با صراحت گفت کاری که قوه قضاییه باید انجام بده که در اندیشه‌ش هم هست که انجام بده، ارتباط اینا رو بین کدوم مردم قطع کنه. نکته اول اینه که دقت بفرمایید، حاکمیتی که همواره مدعی بوده که مردم از اینا روز اگزیدن و مردم با محسن آقای جنتی اینجا با صراحت اعتراف میکنه ارتباط اینا رو با مردم قطع کنه، یعنی میپذیره مفهوم مخالف این حرف اینه که مردم از حاکمیت رو برگردوندن با بودن اینها در کنار مردم حاکمیت خطرناک. ایشون در اونجا بعدا ادامه میده که نتونن پیام بگیرن، تلفن کنن، اینترنت داشته باشن و یا تلفناشون قطع شه و به عبارتی در زندان خانهشون زندانی بشن. از زمانی که نیروهای امنیتی در روز دوم اسفند ماه برابر با میلاد حضرت رسول رحمت ورود به منزل کردن تا به امروز هیچ حکمی مبنی بر بازداشت و حبس خانگی پدر و مهندس موسوی نه به این افراد داده شده نه به خانواده. تنها حکمی که در اون تاریخ داده شد تفتیش منزل بود و از اون به بعد چنین چیزی اتفاق نیفتاده. قانون خاصی در روی حبس خانگی نداریم و حبس نداریم، اما اگر به رویه کشور نگاه بکنیم چه در گذشته در پیش از انقلاب برای مرحوم دکتر مصدق و یا حتی در دوران قاجار برای امیرکبیر اتفاق افتاد و یا بعد از انقلاب در دهه دوم برای حضرت آیت الله منتظری، رویه حبس خانگی بوده که درخواست یک مطلبی از سوی یک سری از نهادهایی که گرچه به لحاظ حقوقی ممکنه اختیار اون نهاد در اون سازمان محل بحث و گفتگو باشه داشتن، اما در اتحاد مهندس و پدر تا کنون هیچ کس نپذیرفته مبنای حقوقی هم رو و دستگاه قضایی اساسا در این مورد هیچ کاره بوده و تا اونجایی که ما مطلع شدیم شورای امنیت ملی هم در این کنزه در این مورد تصمیم خاصی اتخاذ نکرده.
پس اجازه بدین من از آقای منتظری هم بپرسم که شواهد ها و تفاوت های نوع حصر پدرتون با حصر آقایان کروبی و موسوی و خانم رهدنورد چی بوده؟
شواهد هاش همین که بدون محاکمه و بدون اینکه اجازه دفاع از خودشون داشته باشن این بزرگواران رو حصر کردن، این شواهده که هیچ اجازه ندادن که دفاعی داشته باشن و چه بسا اگر در دادگاه صالحه‌ای بود و هیئت منصفه‌ای وجود می‌داشت و دفاع می‌کردن از خودشان هم حال منتظر به هر آقایون کروبی و آقایون موسوی خانم‌رهنورد چه بسا تبرئه می‌شدند و این بسیار سلط زشتیه که افراد بدون محاکمه جور از حقوق اجتماعیشون محروم کنند. این وجه شباهتش، ولی وجه تفاوتش این که حبس آقای منتظری به این استحکام نبود، با این سختگیری که الان هست نبود، یعنی فرزندانشون نوه‌هایشون هر وقت می‌خواستن می‌تونن ایشون برن حضور پیدا کنن و باشن خدمت ایشون و از نظر تغذیه ایشون مستقل بودن، خانواده‌شون و ماها برشون غذا می‌بردیم و خیالمون راحت بود که از این نظر کسی نمی‌تونه به ایشون آسیب برسونه. ولی الان متاسفانه همه چیز در اختیار اون نیروهایی هست که در اختیار دارن، آقایون مصری و کبیر خانم رهنورد، و هر آسیبی برسه خود به خود اونا مسئول خواهند بود و این سختگیری که الان میکنن مخصوصا در مورد خانواده آقای مصری و اینکه فشار بیارن بر دو دختراشون و اینجور که نرگس خانم مصاحبه میکردن که حتی منجر به طلاق شده و بسیار زشته این که یک حکومت که ادعای قدرت داره بیاد در این امور وارد بشه که ایجاد طلاق بکنه، ایجاد نفرت بکنه بین اعضای خانواده که قانون مقدس خانواده رو بپاشونه و فکر کنه که این قدرتمندیه با اینکه نهایت زبونی و سستی در یک حاکمیت که بخواد بین افراد خانواده جدایی بندازه.
آقای منتظری، از لحاظ مبنای قانونی شورای عالی امنیت ملی در حکم حصر پدر شما مؤثر بود؟
بله، در مورد آقای منتظری هم شورای امنیت ملی تصویب کرد و آقای خاتمی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی امضا کرد، ولی اینجور نبود که اون شورا واقعا اختیاری داشته باشن، یعنی دستور مقام رهبری داده بود به دادگاه ویژه روحانیت و این حصر رو ایجاد کرده بودن و برای اینکه صورت مسئله رو ظاهر زیبایی بدن گفتن برای حفاظت از جان ایشون شورای امنیت ملی این کار رو تصویب کرده، چون مردم عصبانی هستند و ممکنه بهشون آسیب برسونن، با اینکه بسیار حتی غیر منطقی بود، یعنی چون هیچ کسی که مخالف نداشته باشه پس باید همه مسئول باشن که کسی آسیبش نرسونه، این بسیار حتی نامربوطی بود و مسلم با اجازه یعنی با دستور مقام رهبری بود و توسط دادگاه ویژه روحانیت و این مسئله هم توسط آقای محسنی اجویی که در شورای امنیت شرکت میکرد اونجا بودن مصدده بدنندن و متاسفانه به امضای آقای خاتمی هم رسوندن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای امیر ترجمه. حالا چه عاملی به نظر حامیان آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد سبب شده که نوع حصر اینها به این شکل باشه که عملاً پس از 2 سال در حصرن اما نه محاکمه شدن و نه مرجع قانونی حکمی که آغاز و انجامش معلوم باشه داده، یعنی برخلاف مثلا مورد آیت الله منتظری؟
بنده خدمت شما عرض کنم ببینم مسائل با هم مرتبط هستن. در وهله اول باید توجه داشت که حصر یک مجازات بدل از زندان هست و تنها در شرایطی که دادگاه صالحه رسیدگی کرده باشه، فردی را محکوم کرده باشه به زندان، ممکنه که بر اساس موازین داخلی کشور به قاضی اجازه داده باشن مجازات بدل از حبس رو اعمال بکنه، که میتونه حبس باشه، یعنی این که حوزه تردد فرد رو در یک مکان مشخصی محدود بکنه که مکان مشخص میتونه خانه باشه. ولی هیچ کسی نمیتونه بدون یک حکم قانونی مبادرت به این امر بکنه. حتی شورای عدالت ملی هم نمیتونه. شورای عدالت ملی میتونه نسبت به کیفیت اعمال مجازات توصیه‌ای رو به مقامات قضایی بکنه، از جمله این که خب مثلا این فرد رو به جای اینکه زندان باشه در حصر خانگی باشه. لذا بنیادن اون چیزی که اتفاق افتاده غیر قانونی و مخالف موازین مثلا حقوق بشر، بخش قوانین مخالف داخلی کشور هم هست. اون چیزی که آقایون میخوان به دنبال این هستن کلا ارتباط آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد با جامعه قطع بشه، زیرا پایگاه مردمی اونها رو مطلع هستن. اینها در یک خوف مستمر به سر میبرن و میدونن که آنچه را که مهم هست اطلاع رسانی این هست. اگه اینها بیرون باشن خلاصه با جامعه صحبت میکنن، با جامعه صحبت کردن نشون دادن حقانیت بیشتر اونهاست. و این هستش که هر آنچه را که از 4 سال پیش ادعا شد، صحبت شد و حکومت اونها را رد کرد و اونها را توطئه خواند، دروغ خواند، همش درسته. امروز معلوم شده که آنچه را که فتنه گفتن، این فتنه سران و رهبران نظام هست، نه فتنه آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد که حقیقتی گفتن.
آقای کروبی، با این اوصاف چه راه‌های قانونی باقی مونده برای پاسخگو کردن قوه قضاییه درباره این هست؟
اینها برمیگرده به حاکمیت قانون. اگر بنا بشه در حکومت حاکمانش حتی همان قوانینی که درش نقض و عیبش در عمل و اجرا تعیین میشه و در نظام حقوقی ما در عمل با اجرای قوانین و مقررات نقض و عیب قانون معین شده پایبند نباشن، چگونه میتوان آنگاه خواست از حاکمیت و یا از مردم که نسبت به اون پاسخگو باشند؟ متاسفانه در سیستم فعلی ما فراقانونی فکر میکنند. اگر قانون رو برای مردم تجویز میکنند، اگر در باب انتخابات سخن بلافاصله از عدم تبعیت به قانون گذاشته میشه، اما ما ببینیم از دقیقه اول و ساعت اول این قانون اتفاقا توسط حاکمیت و بالاترین مقامات حاکمیت نادیده گرفته شد.
سوال من اینه که راه این که وضعیت تغییر کنه چیه؟ چجوری میشه که قوه قضاییه رو پاسخگو کرد؟
میخوام برگردم به همین نکته. در چنین شرایطی پاسخگویی از دستگاه قضایی، دستگاهی که عملا هیچ کار است در کلیه امور حقوقی خاصه در ارتباط با این مسائل، اصلا معنا و مفهومی نداره. به خیلی از دوستان از ابتدا توصیه میکردن آیا شما وکیل میگیرید مورد رو پیگیری کنید؟ موضوع اینجاست که اصلا دستگاه قضایی حق ورود به این موضوع نداره. تنها تغییر در این شرایط تغییر نگرش حاکمیت به مقوله حقوق و جامعه است. من فکر میکنم اگر حاکمیت نگرشش رو نسبت به حقوق و جامعه و حتی حقوق مخالفین هر آنچه که میخوان تجویز کنند، اما مبانی شکلی حقوق رو رعایت بکنند، آنگاه میتوان مطالبه حقوق اولیه رو کرد. در شرایط فعلی راهکارهای قانونی کاملا به بنبست میرسه، چرا که همه جا با نگاه حکم حکومتی و یا فراتر از حکم حکومتی بحث میشه. حتی دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی در بسیاری موارد، ما موارد مربوط به بالا رو نمیگم، ببینید برای یک نوه 10 ساله آقای کروبی هم که مشکل به وجود اومد پیگیری میشد، میگفتن که این در اختیار ما نیست. با یک ارجای کوچک که در اختیار ما نیست، نگرش متفاوت رو ارائه میکردن، یعنی نه دستگاه قضایی پاسخگوست، نه دستگاه امنیتی، و همه اینها رو ارتباط میدهدن بسطی فراتر از قانون. همین نگرش اتفاقا شما ببینید باعث شده که آقای احمد نژاد در ساعات اخیرش در مجلس برای خودش شأنی بالاتر به قانون قائله و فراقانون جاریده. من فکر میکنم در چنین شرایطی از چارچوبهای حقوقی به هیچ وجه پاسخگویی نمیتوان انتظار داشت، مگر اینکه از خود حاکمیت خواه با بازگشت به قانون راهکار قانونی رو جلوی پای دیگران بذاره و بر اساس اون راهکارهای قانونی و قانونی عادلانه و ظالمانه بتوان پیگیری حقوق اولیه رو داشت. همونطور که نظام پهلوی چنین چیزی حداقل به لحاظ شکلی رعایت میشه.
آقای منتظری، کدوم تلاش‌های خانواده، روحانیون منتقد یا فعالان سیاسی مؤثر بود در اینکه کم کم جلوگیری از دیدار آیت الله منتظری با دوستدارانشون به پایان برسه؟
شاگردایشون چند نامه نوشتن و امضا کردن با اسم و مشخصات که ما خواستار رفعت ایشون هستیم، و با اینکه هزینه می‌دادن، یعنی هر کسی امضا می‌کرد از حقوقی محروم می‌شد، با این حال حمایت می‌کردن و دوباره امضا می‌کردن و می‌خواستن. یکی هم نامه‌ای که آصف طاهری اصفهانی نوشتن برای رفعت ایشون و خیلی نامه کوبنده بود، آگاه کننده بود، اینم موثر بود. و تعداد 110 نماینده مجلس ششم هم اونا نامه نوشتن و خواستار رفع حصر ایشون شدن. علاوه بر اینها کسالتهایی که آیت الله منتظری داشت و یک وقتی حتی که حالشون وخیم بود، از اومدن پزشکایی که از تهران اومده بودن جلوگیری شد و باز این عکس‌العملی داشت که مؤثر بود. همه اینها که افکار عمومی حتی خارج از ایران هم ببینن که خب این چه کار زشتی هست که برای کسی که در کهولت سن هست و حدود 80 سال سن داره چنین برخوردهای زشتی انجام میشه، و اون عاملین هست محکوم شدن در افکار عمومی مردم، و چنین بود که خب حاکمیت مجبور شد که آزادی بده بهشون.
آقای امیر ارجمند، آیا زمینه چنین نامنگاری ها و حمایت هایی هست؟
به هر حال یه تغییر وضعیت ما شاهد هستیم. میزان هزینه‌ای که باید افراد پرداخت کنن بسیار بالا رفته، میزان سرکوب و خشونت خیلی بالا رفته، ولی در مقابل شاهد هستیم که افرادی همچنان از آقای موسوی فروبی و خان رهنورد دفاع کردن، خواستار آزادیشون شدن. متاسفانه ما با مهندسی انتخاباتی که داشتیم و بعدا نوع انتخابات غیر آزادی که داشتیم از نمایندگان مجلس، متاسفانه انتظار خیلی زیادی نمیره. تعداد زیادی از نمایندگان مجلس وجود ندارن که بخوان صدای از طلبان مردم باشن. اون زمان هم اون صد نفری که اومدن امضا کردن نمایندگان از طلب مردم بودن، و اینی که صدای مردم بکوشه مقامات عالی نظام رسوندن. امروز ما امیدواریم که علما، مخصوصا به ویژه علما، تحرک بیشتری در این زمینه نشون بدن، دانشگاهیان و سایر اخشار و این مطالبات پیگیری کنن. من لازم دارم اینجا این نکته رو اضافه کنم، و این هستش که ببینید وقتی در یه مملکتی قرار بشه که همه تصمیم به یک نفر خط بشه، حکومت قانون وجود نخواهد داشت. آقای اصغر اولادی از بحث جمهوری اسلامی صحبت کرده بودن، و این هستش که اسلامیت سر نظام و جمهوریت بدنه نظام. بسیار خوب، قانون اساسی هست 110 داره، ما میگیم اجرای بین تنازل قانون اساسی، ولی باید یک تناسبی بین سر و بدن وجود داشته باشه. اگر سر چنان بزرگ شد و مهیب شد و فربه شد که بدن خرد کرد، دیگه از جمهوریت چیزی باقی نمیمونه. و این باید توجه داشته باشیم در این حالت، این سری خیلی بزرگ شده یا میخوره زمین خودش از بین میره، یا کم کم میاد به زمین قرار میگیره، و اون وقت هستش که دیگه هیچ ارزش و اعتباری نخواهد داشت و مشروعیتی رو به دنبال نخواهد داشت. این آقایون باید به این فکر کنن که اگه قرار باشه که هر مسئله اتفاق میفته ولایت فقیه منتهی بشه، اینجا فصل خطاب بودن معنا نداره، یعنی اختلاف حل نمیشه، اینا فرافکنی هست. میباید که در حکومت قانون همه از جمله ولی فقیه قبول بکنه که حوزه اختیارات محدود داره، یعنی نمیتواند به مجلس دستور بده، یعنی نمیتواند به قوه قضاییه دستور بده. اگر که هست آقای موسوی و کرو در اختیار رهبر باشد، یعنی رهبر در این مورد اظهار نظر کردن، و بعدن ایشون هم هیچ مکانیزم پاسخگویی وجود نداره در مقابلش، تا بعدن قوه قضاییه هم از خودش رفع مسئولیت بکنه، حکومت قانون معنا نخواهد داشت. مسئله اساسی در این هستش که وقتی این طرح نگرش با سیاست‌ها تغییر پیدا بکنه، ما به جمهوریت نظام برگردیم. و به همین خاطر هستش که شما می‌بینید در کشورهای دیگه وقتی که میگن قوه قضاییه کار نمی‌کنه، یعنی اینی که مکانیزم‌های تضمین حقوق ناکارآمد شده، مکانیزم‌های دیگه قرار میدن، مثل بحث امکان تجمعات و اعتراضات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز. متأسفانه در کشور ما اینم اجازه نمیدن. هر که در قانون اساسی مشخص شده برای اینکه دموکراسی غیر مستقیم تبدیل به دموکراسی مستقیم بشه و مردم بگویند که مسئولین قانون رو رعایت نمی‌کنن، این یکی از راهکارهاست. اگه اجازه بدن عدالت مسالمت رو صورت بگیره، وقت بعدن معلوم میشه که آیا اینها فتنه‌گرن، مردم از اینها سلب اعتماد کردن یا از دیگران.
آقای کروبی، علاوه بر حصر آیت الله منتظری، در دهه دوم و سوم انقلاب حصر روحانیون دیگه مثل آیت الله شریعت مداری، قومی و روحانی هم از دهه اول انقلاب رو هم شاهد بودیم. چه چیزی سبب می شد فعالان سیاسی به این دسته دوم از حصرها حساسیت نشون ندن؟ این پرسش از این لحاظ اهمیت داره که پاسخ شاید روشنگرانه باشه در این باره که کدوم طیف از مخالفان آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد ممکنه به دلایلی رفته رفته به حصر این سه اعتراض کنن.
ببینید متاسفانه در کشور ما از ابتدا روال غیرقانونی طی شده، صرف نظر از حصر مرجع عالی قضا آیت الله منتظری که از بنیانگذاران انقلاب بود، متاسفانه در حق ایشون ظلم بسیار شد. این رویه در طول انقلاب ادامه داشته و قدم به قدم هم متاسفانه پررنگتر شده و امروز مشاهده چنین وضعیتی هستیم. طبیعیه که شرایط زمان و مکان تأثیر متفاوتی داشته در ابتدای انقلاب یا حوادثی که اتفاق افتاده در اون زمان. من اون چیزی که درخواست خودم هست و فکر میکنم که جامعه سیاسی ایران هوشمندی بهتری رو به خرج داده اینه که در شرایط فعلی جامعه سیاسی ایران حساسیت بسیار بیشتری به مسائل و اتفاقات داره و در چنین شرایطی حاکمان باید این نکته بدیهی رو درک بکنن که شرایط زمان و مکان با گذشته تغییر کرده، هم به لحاظ داخلی هم به لحاظ بین‌المللی. عرصه در جامعه بین‌المللی و جامعه جهانی امروز به حاکمیت تنگی شده. امروز برخلاف گذشته که بسیاری از حاکمان و حکمرانان فکر می‌کردند در چارچوب صلاحیت سرزمینی خود هر آنچه که می‌خواهند می‌کنند و نسبت به مردم و مردم خود پاسخگو نیستند، در عرصه بین‌المللی با افزایش حقوق بشر و حقوق انسانی دایره حاکمیت‌ها تنگی‌تر شده و پاسخگوتر شدند. از سوی دیگر در درون کشورها مردم نسبت به حقوق و حق خود آگاه‌تر هستند و مطالبات حقوق خودشون رو دنبال می‌کنند. در ارتباط با حس افراد، این افراد هم با هم در یک شرایط متفاوت میشن. گاه یک رهبر سیاسی که در چارچوب یک شرایط و مطالبات خاص تحت ظلم حاکمیت قرار می‌گیره، طبیعیه که بازخوردش در میان جامعه متفاوت هست از یک حسی که در یک زمانی ممکنه اتفاق بیفته، به خصوص اون سالهای اول هم دارم مثل مرحوم آیت الله شریعت میداری که نام بردید که اکثریت جامعه نگاه دیگه داشت و در شرایط متفاوت با امروز بودید. امروز اکثریت مردم در تقابل با حاکمیت قرار گرفتن و در اتفاق حبس آقای حبسه که من نباید از این حبس نام ببرم، حبس زمان و مدت آقای کروبی و موسوی، مردم مطالبات حقوق سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی خودشون رو در تبلور این دوتا کاندیدا میدانستن و در زمانی که به دنبال مطالبه حقوقشون بودن حاکمیت با این نحو به آنها برخورد کرد. طبیعیه که بدنه و توده جامعه در این مزایا به مراتب با قبل متفاوت است. اما آنچه که من در جمله آخرام میخوام بگم اینه که اگر ما به دنبال بلوغ سیاسی ایران و آینده خوبی برای ایران هستیم، همه باید تلاش بکنیم صرف نظر از نگرش ها و تفاوت ها در دیدگاه اندیشه ها هم از دینی و غیر دینی و سیاسی، که سطح بلوغ جامعه و اطلاعات جامعه هر آن نسبت مسائل خودشون بالا ببریم. آگاهی جامعه میتواند زمینه بسیار خوبی برای مطالبه حقوق و پاسخگو کردن حاکمیت باشه و این امر منتهی بشه به این که ما بعد از مدتی دوباره به نقطه صفر باز نگردیم. متاسفانه در شرایطی که ما هستیم، در حال حاضر هر گروه سیاسی تنها به فکر منافع دست جریان و یا گروه خودش هست، چنین امری تحقق پیدا نمی‌کنه. اما من خوشبین هستم با توجه به نسل ایران و مطالباتی که در درون این نسل وجود داره بتوان این امر نهادینه کرد در دراز مدت.
آقای منتظری، چه وضعیتی میتونه طیفایی از مخالفان جنبش سبز و چهرهایی مثل حبیب الله عسکر اولادی و علی مطهری رو به حصر چهرهای شاخص این جنبش حساس‌تر کنه و معترض‌تر؟
من فکر میکنم هر روز که میگذره به این هدف نزدیکتر میشیم، یعنی مردم بیشتری و تعداد بیشتری از مسئولین احساس میکنن که چرا اینقدر ادامه پیدا کرده این کار غیرقانونی. امیدوارم همونجور که مرحوم آیت الله منتظری تا آخرین لحظه همچه امیدوار بودن که مسئولین از این راهی که دارن میرن برگردن و به راه درست، به راه آزادی دادن به مردم، به راهی که به مردم وعده داده بودن قبل از انقلاب، به راهی که رهبران مذهبی ما از پیغمبر اکرم و ائمه معصومین آزادی به مردم میدادن و ما الان ادعا داریم که پیرو اون بزرگواران هستیم. ایشون انتظار داشتن و امید داشتن که یک وقتی برگردن به اون راه و به مردم آزادی بدن. و یکم نگاه به تاریخ، الان ما می‌بینیم که بعد از صحبت حصر آیت الله قمی کردید، خب آیت الله قمی الان از دنیا رفتن، آیت الله خمینی از دنیا رفتن، الان اگه آیت الله خامنه‌ای یه نگاهی بکنن ببینن این دو بزرگواران اگر این حصر پیش نمی‌اومد چقدر برای عظمت نام آیت الله خمینی بهتر بود. الان قضاوت میشه که دو همرز که در قبل از انقلاب مبارزه می‌کردن، یکی آیت الله قمی و یکی آیت الله خمینی، اون کسی که پیروز شد رقیب خودش رو در خانه محصور کرد و اگر این نبود چقدر بهتر بود. و امیدوارم یک نگاهی فقط آیت الله خمینی رو کنه ببینه چه گذشته در تاریخ، در قبل چی گذشته و الان بر همون عبرتی که میگیرن عمل کنن و بیش از این اجازه ندن که افرادی که مسئولین حکومت بودن، افرادی که زحمت کشیدن برای استقرار نظام جمهوری اسلامی، الان به دلایل واهی در حبس باشن و سلامتیشون در خطر باشه، خانوادهشون رو بیان افراد متلاشی بکنن، افرادی که وابسته به حکومتن. اینو با یک نگاهیشون میتونه قضاوتش عوض بشه و امیدواریم اینجور بشه. امیدواریم که با یک نگاه به گذشته همین 30 سال این درست بشه و از اون راهی که اشتباه داریم بیریم. اگر یک امکان نظرسنجی بود میتونستم ببینم که اکثریت قاطع مردم ناراحتن. حالا این حوادث سوریه و لیبی و این کشورها باعث شده مردم وحشت زیادی از جنگ دارن و برای همین هر وضع اقتصادی و سیاسی باشه ممکنه تحمل کنن، ولی اینجوری که در دلشون موافق باشن تحمل میکنن، میگن مبادا مثل سوریه بشه، مبادا جنگ داخلی بشه مثل لیبی بشه و کشور